مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با عرض سلام به شنونده بی‌نهایت عزیز رادیوی آزادی، برنامه مهمانی آزادی است و من گردوننده آن شهلای گلخوجا. این دفعه در مهمانی ما مریم دولتوه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور زنان حضور دارند.
مریم دولتوه سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. سال 1971 به فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل گردیده است. مریم دولتوه میگوید در دفترچه مهنتیش جای خالی ندارد و از همه بیشتر، یعنی 11 سال در اکادمی علم ها فعالیت نموده است. مینگونه تجربه کار در 4 استانخانه تاجیکستان و همچنین نشریه ادبیات و صنعت را نیز داشته است. سال 1993 به حکومت ناحیه فردوسی با کار می آید و بعد از این یک مدت در کمیته گمرک فعالیت می کند. پس از بازنشسته شدن به پیشه روزنامه‌نگاری برمیگردد و در برخی از نشریه و مجله ها کار خود را ادامه می دهد. سال 2005 سازمان جمعیتی مرکز سیاست گندری را تأسیس می دهد و تا حال رهبری این سازمان را بر دوش دارد. مریم دولتوه صاحب 2 فرزند، 1 دختر و 1 پسر است.
مریم دولتوه که تا نیم سال پیش اکثرا به عنوان یک دانشمند، ژورنالیست و کارشناس امور زنان معرفی می شد، اخیرا همچون شاعر در صحنه فیسبوک ظهور کرد. این زن دانشمند هر روز نمونه ها از اشعار خود را در شبکه اجتماعی فیسبوک نشر می کند و اکثر شعرهایش هم در مضمون عاشقی نوشته شدند. صحبت ما نیز با مریم دولتوه از آن شروع شد که همکنون که خود را به یک شاعر خوش قلم نشان داد، آیا این هنری وی کی و از کجا سرچشمه گرفته است؟
که نه خصوصیت طبیعت گوییم، این یک چیز مادرزادی است. فقط برای خودم این اهمیت نداشت. اولین شعر من اگر در نخونک و شعر گفتم کن باشد، در سنف 3 خوندنم، در اون وقت روزنامه های دیواری بود در مکتب و همونجا نشر شده بود، ولی برای خودم هیچ مهم نبود. حالا میفهمم که یک چیزی است که این یک چشمه است که اون سرش بسته نمیشده است. سالها زیاد هنگامی که شعر را پیدا میشدن، من هرگز اونها را در جای ثبت نمیکردم و شعر یک خصوصیت عجیب داشته است. وقتی که پیدا میشود راهش گرفته نمیشود. این یک چشمه است که میرود و میرود. بعضی پوره ها، بعضی در دفترها، در ورق های علاهده هر جا ثبت شده موندم بودن. و یک وقت بعد از فوت مادرم، من یک سال هیچ کار دیگر کردن نمیتونستم و همه چیزی که همون دوره پیدا شد، اونا رو من در اون کامپیوتر کاری خودم ثبتم کرده بودم و 3-4 سال پیش خواستم که حتی یک مجموعه نشرم کنم، ولی باز هم همون از بس که برای من مثلا مسائل اجتماعی، مسائل گندر، مسائل روانشناسی سالهای آخر مهمتر است، از پیش هم نشدم. و اون که در فیسبوک این چیز یک بار رفت، این همون برکت خود فیسبوک و شاعرای فیسبوک است. حالا برای من شعر یک روند رواندرمانی است. من شاید حالا درک کردم که این شعرها چی لازم دارن و برای همین شاید روانتر شدن، بیشتر شدن. و بعد فیسبوک یک چیزی بسیار جناب دارد، اونجا میدان مسابقه نیست. وقتی که شعرها رو میخونی و خانوها در جواب اون چیزی گفتن لازم میشود و اون چیز خود به خود میآید. حالا نسبتا این چیزها رو آزادتر مینویسم، بعضن در صفحه فیسبوک نبار میشه، بعضن رفیقان در چت بعضن میگن که معلم فلان جای شعرتون اندک وزنش میلنگد. میگم من وزنش به چیکار دارم؟ من از وزن غیر از وزن بزرگ دیگه هیچ چیز نمیدونم. هرچند شعری که پخته رسیده است، خودش وزنش دیگر پوبرجا است.
چی شد که به شعر عاشقی رو آوردید؟
اصلا آدمیزاد همیشه عاشق است. انسان خودش محصول عشق است. زن طبیعتا نسبت به مرد به عشق مایل تر است، زیرا اگر که عشق نباشد، انسان خصوصا زن اون مشکلاتی که مادری به عهده‌اش میگذارد سرشته کردن نمیتواند. شاید چیز دیگری هم هست. مثلا ما درباره عشق سخن کردن شاید سوال پیش دوستم نمیداشتم. در یک مشاوره ما با اسفندوری نظر همین چیز هم رفت. من گفتم که ما عقلگرایم، به عشق کار ندارم، ولی بعد حس کردم که عقل به عشق، اگر که ما سرچشمه عشق زیر کنیم، عقل به عشق یک چیز خوشک است. انسان میتواند با یک مکانیزم تبدیل یابد، با یک کامپیوتر است، من نمیدونم، دیکتافون است، تلفن است که دل ندارد. من روز فکر میکنم که این شعر درمانی که من برای دیگران گفتم، برای خودم هم خیلی درمان بخش شد، زیرا هر چیزی که در ضمیر خودم جمع شده بود، خو از عشقی که نسبت دوستانم داشتم، خو از عشق نسبت مادرم داشتم، خو از عشق نسبت شوهر شودرونم داشتم، عشقی که نسبت خودمون داریم. خداوند ما رو همچنین معجزه آفریده است و ما حق داریم خودمون رو دوست داریم. دارید.
از درگذشتی همسری خود یاد آوردید و ما میدونیم که همسر شما مثلا دانشمند معروف علم فیزیک را شما خیلی بر وقت از دست دادید و آیا میتوان گفت که همین غصه هم تو اندازه برای شعرنویسی شما باعث گشت؟
البته این یک چیز دیگر است. مثلا در اون مجموعه نوت مربوط من که در چوبخانه 4 سال بود از من طرفش نمیروم، یک بخش اساسیش همین هم هست و یک نام زیبا هم داشت. شرف صحبتی او چند مرا بود نصیب، یک سلسله شعرها است که غم ها آنجا است. ولی غم رو با شعر گفتن، اگر شعر درمانی برای شاعر باشد، شادی رو با مردم گفتن شعر درمانی برای مردم است. اون شعرهایی که غم هستند، اون شعرهایی که سراپا مرثیه هستند، یک سلسله دیگر برای عزیزان دیگر هم هستند. اونجا من همین خیلی شد روزگار که در دوام 9 سال من 14 نفر پوره های جگرم از دست دادم، پای در پای همی خیلی رفتن و یک بخش همون مجموعه نامطبوع من همون مرثیه ها هستن. مرثیه ها هستن که من پیش روشان گرفتن نمیتونستم، برای که گریه نباشد، برای که پیش مردم با چهره کشاده برآمده توانید، برای که غم و غصه تا بار فرزندان نکنید، در شعر اینها میریختم. من فکر میکنم که اینم یک عطای خداوند است و حالا هر چیزی که درباره شوهرم می نوشتم فقط اظهار محبت.
یعنی شما گفتید مجموعه شعر هاتون که شما 4 سال اینجوری سیشن نمیروید، یعنی معلوم شد که شما میخواید که همین مجموعه شعرتون در شکل کتاب نشر کنید؟
بله، من خیلی عرض داشتم، برای میخواستم برای فرزندانم یک تعداد بسیار اندک، کم 50 دونه 100 دونه باشد، برای که چیزی که خدا داده است اونجا باید ثبت شود، به خاطر که باید در پیش خداوند خرج خدا ماده پرده باشد خواستم. ولی پسرم امرو رفته، من گفتم که به بچه چون مسئله کنیم مسئله مقاومت که چه خیلی باشد که مادر جون برای چی خودتون عذاب میدید؟ شعر با کی لازم است؟ اون شعر کسی نمیخواند. برای من باشد دارم کامپیوترتون کفایه است، شاید یکم خونم و حالا مایل خوندن شعرتونم ندارم، برای من خود شما کفایه است. گفتم باشد. همین گپ باشون شد که من دیگر طرفش هم نرفتم، ولی حالا گمان میکنم که اندک بکرتر شوم و این چیزهایی که بعد جمع شدن، حالا روزی میشود که 6-7 غزل خود به خود میریزه. بعضی هاشو در فیس میمونم، بعضی هاشو میبینم که غصه دورتر هستن، میگم که این لازم نیست برای مردم ما، زیرا کم مردم شور کردن زوب این دریا چی شد. برای مردم ما امروز شادی ها لازم هستن، دلبرداری ها لازم هستن، معالجه های روانی لازم هستن. غم کسی رو برداشتن بسیار کار وزنین است.
خب ببینید معلم عزیز، شما مثلا یک فعال حقوق زنان توجیک هستید و به فکر شما از میانه های سال های 90 تی سازمان های جمعیتی در توجیکستان خیلی فعال شده بودند و تو امروز مثلا مشکل زنان توجیکستان تا کجا تغییر یافت و کدام مسئله ها رو این سازمان ها توانستند حل کنند و یا شدت آنها رو توانستند تا اندازه کاهش بدهند؟
هر دوره مسئول خودش دارد. اون دوره که ما کار سر کردیم یک مسئله خیلی جدی این رسوندن کمک بشر دوستانه بود و اون دوره مردم رو از خطر گرسنگی بیرون کردن روزیم بود. من یاد دارم زمانی که وقتی که ما برای سمینار گذروندن می رفتیم به منطقه ها و یک سوال آغاز سمینار همین است که شما از سمینار چی امید دارید؟ بعضی می گفتن که چای شیرین. یعنی همون چای شیرین هم چیزی بود که مردم نداشتن. حالا مردم دیگر سر چای شیرین 100,000 بر شکر دیگر مشکلات ندارن. حالا مسئله عمده برای اکثر مردمی که من روبرو می شوم تحصیلات فرزندان است. کش یک مشکل دیگر است که زیر ما داریم همین تحصیل دختران است که سال تا سال شماره دختران از تحصیل محروم مونده زیادتر می شوند و من گمان می کنم که این روند هم وقتی که ما اون رو کشف کردیم چیز اصلا دشوار در همه موارد تشخیص است.
بله،
اگر درد تشخیص شد علاجش از پایش می رسد. زیر کمیته کاربوزنان هم مثلا علاقه طرز کارش دیگر شده است. تشکیلات های بین الخلقی و تشکیلات های جمعیتی هم طرز کارشون دیگر شده است. قسم اساسی کار ما با فرهنگ، برداشتن فرهنگ مردم، افزایش دانش و معرفت مردم روانه می شود. اون چیزی که من می دانم از نگاه خودم هم چه کارشناس می بینم که مشکل کلونترین مردم ما امروز نداشتن عادیترین معرفت مناسبت بنیاد کردن است در همه ساحه ها، در اویله از اون جمله. باز بس که مشکل اویله انسان از اویله بیرون میبرد و مشکل اویله رو در جمعه پهن میکند، ریشه تمام مشکلات است. من کوشش کردم که بگذار حالا در داخل یک برنامه این چیز رو به مردم پیشنهاد کنیم و این سلسله برنامه است که در شکل ترنینگ تلویزیونی می رود و موضوع هاشم پای در پای است. من گمان می کنم که با قفو ننگریسته و نتیجه و عاقبت های اون رو دور و دراز فکر نکرده هر کاری که از دست اون می بود باید حاضر هر کدام ما از دست من همه قدر کار می بود.
در برابر پیشرفت های دنیاوی جامعه ما شاهد بیشتر مذهب پیشوی مثلا ساکنین تاجیکستان می گردیم و مثلا زنان هم در این روند خیلی تغییر کردند و این تغییرات پیش از همه در سر و لباسی آنها ظاهر می شود. شما به همین روند چی به ها می دهید؟
اصلا به همه چیز چون یک چیز طبیعی به ها دادن آسان تر است، مشکل کمتر می کند. اگر ما رو همچون مشکلات همچون دهشت پیشنهاد کنیم، اون همون خصوصیت رو قبول می کند. من گمان می کنم که اینم یک دوره یک روند گزارش است. از بین اون دخترکایی که یک نخست از نکوه مدی روز می بینه که لباس دنیاوی دارد و این سهر از خونه مسطر پیچیده می برایت و هر دفعه حیران می شوی، دخترکایی هستن که اختیاری پوشتن، زیرا این طرز لباس پوشیشان بر روح آنها بر روان آنها فشار نمی آورد. ولی در بین آنها دخترکایی هم کم نیستن که یا از نادانی یا از زیر فشار کسی یا با طلب شوهر پدر عروس پدر من نمی دانم کدام یک بزرگ خاندان این رو پوشیدن و در دلشان با اون رضا نیستن. با اینها می خواستم که پدر و مادرشان سراسیمه نشوند. اگر که انسان در روح دین در روح پاکیزگی مستقیم باشد، ثابت قدم باشد، شاید لباس چندان مهم نباشد. پوشیدن و یا نپوشیدنشون یک چیزی تا اندازه دویم درجه می شود. هرچند طرفداران صدر میگن که این هم فرض است، ولی من وقتی میگم که فرض های خدا بسیار است. چرا شما همینش رو انتخاب کردید؟ مگر غیر از نماز و روزه و صدر دیگر فرضی نیست؟ مگر طلب علم فرض نیست؟ چرا دخترای خواندن نمیمونید؟ مگر طلب رزق فرض نیست؟ چرا زنها رو کار کردن نمیمونید هنگامی که در اویلا مشکلات است؟
بله.
که دانشش استفاده برد، قوت روانیش استفاده برد، برای زندگی یک چیز بیارد. پس بزار نسبت همه فرض ها ما برابر مسئول باشه. و من گمان میکنم که این هم یک دوره گزارش است. من در صحبت ها دادن میگویم که خوب میشد که فرهنگ اسلامی را به برنامه مکتب های میانه وارد کنیم. اون وقت فرزندان ما را هیچ کس به چپ و راست کشیده نمیتواند.
آیا خود شما خود را تا کجا آزاد احساس میکنید؟ از زندگیتون گویم، از حکومت، از جامعه روزی هستید یا نه؟ و اگر مثلا روزی نباشید به فکر شما چی باید عوض شود؟
اصلا روزگی انسان پیش از همه باید انسان از خودش راضی باشد، انسان باید از خودش آزاد باشد. ولی در مورد حکومت یا جامعه چی گفتم میتونم؟ من فکر میکنم که حکومت آن کاری را میکند که از دستش میآید. در دوره امکانات خودش کارهای زیادی کرده میشود، ولی جامعه ما حالا همین چیز عادت شده است. نیکی ها رو نمیبینیم، فقط کمبودی ها رو میبینیم. من نمیگم که حکومت کمبودی نداره، ولی حکومت هم یک جسم زنده است. حکومت از کیست؟ از ماست که بر ماست. همون عملداری که در سر منصب نشسته است پسر کسی است، برادر کسی است، شوهر کسی است. همون مثلا یه بونوی که اونجا نشسته است شاید دانش قضایی ندارد، بعضن گناهکار میکنن، وای هم از همین مکتب رویده است. چرا او رو در اینجا تعیین کردن؟ کی او رو تعیین کرد؟ اگر که ولی صلاتش موافقت نکنه. من گمان میکنم که اگر که ما همین چیز رو چون همون مسئله مولوی چون مثلا فیلم مولوی از چهار طرفش درآمد کرده بینیم، کارمون آسان تر می شود. این یک طرف مسئله است. اگر در مسئله ساختارهای دولتی اگر که من اگر امکانی به آنها کمک کردن می داشتم، من کوشش می کردم که عملدارانی را به وظیفه تعیین کنم که به این کار آماده باشند. شاید از حکومت فرصت ندارد، زیرا پیش مثلا برای تعیین کردن مکتب عالی کمسمول بود، بعد مکتب عالی
سینه
و
زنده آماده
بود. راهبران این مکتب ها رو می گذاشتن. در آن مکتب ها درس های دیپلماتیک بنیاد کردن مناسبت ها بود. مثلا یک نفر رو آورده میشنونن در یک وظیفه میسپورن، اگر وی پیشتر در سوها کار نکرده بود، اگر وی علم دیپلماتی و بنیاد کردن مناسبت ها رو نداشته بود، اگر وی با کدام یک چیزهای دیگری که برای همین کار ضرور است نداشته باشد، وی چگونه اون عمل رو درست رو اندازه کند؟ از وی گله کردن چی فایده دارد؟ و در بسیار حالات ها آدمان گمان میکنند که اگر او رو به وظیفه نشانده باشند او علاقه سزاوار است و آموختنش دیگر ضرورت ندارد. این غلط بزرگ آنهاست و در نتیجه باعث آن میشود که هم خودشان شکست میخورند. اگر ناموفق شوند کار اداره پیش نرود، خانه خود در وظیفه هیچ کسی یک عمره نیست، از کار با دل شکسته رانده میشه و از طرف دیگر برای اطرافیانشان مشکل زیاد ایجاد میکنه. 80% عملداران ما این مشکل را دارند. این دانشو به آنها نمیرسد، این چیز به آنها فهموندن لازم میشه.
سال گذشته باری اول در تویسون یک زن داوطلب کرسی پرزیدنتی شد و شما این رو چگونه قبول کردید؟ تو به نظر شما روزی هم میرسد که در تاجیکستان یک لیدری واقعی از میان زنان ظهور میکند که حکومت رو مثلا میتواند در کشور به دست خود گیرد؟
اصلا من گمان میکنم که این چیزی طبیعی است. روز از روزها این چیز باید شود، این چیز مقرری است. فقط در مسئله ها ما اندک سروسیمتر میشویم. ما فراموش میکنیم که چی داشتیم، چی داریم و به چی رسیده ایستادیم. هر یک قدم بعد قدم دیگر میشود. مثلا ناکامی پیشنهاد قبلی که شما گفته، اون ناکامی معلمه بابو نظر و نبود، این نااهلی همون حزبای سیاسی بود. البته این مبارزه است، ولی حزبای سیاسی ما مثلا در مسئله حرکت زنان یا گونه حزب که یک ذره کوشش میکنه، همین حزب خلق دموکراتیک و حزب تبریز دین است که همیشه در روحت آنهایی که پیشبری میکند زنان را در صفای اول جا میکند. ما اونجا زنان را میبینیم و اون زنها به وظیفه ها میرسند. ولی حزب های دیگر که مثلا بسیار دعوای زیاد میکنند و سنگ میزنند به سر حزب حاکم، خان عزیز شما در این مسئله چیکار کردید؟ هنگامی که این سوال را ما به آنها میکنیم، این سوال همیشه بی جواب میموند. حتی در همین مورد هم من گمان میکنم که معلمه به نظر و خیلی زن ارزنده بودند و اگر این حزب خودشان پیشبو نمیدادند، خودشان پیشکی مسئلهشان پخته میشد، یک قدم به پیش یک قدم به عقب نمیرفتند و این مسئله شاید در این شکل صورت نمیگرفت. ولی این هم تجربه است، این هم جای دلمانی ندارد. شاید در نوبت های دیگر اینها هم از این تجربه خلاصه درست میبرند و من خیلی خوشبین هستم و گمان میکنم که هر چیزی که خداوند هر امتحانی که به ما میدهد به منفعت ما است و مهم است که ما از اون خلاصه درست برویم.
تشکر به خانم مریم دولت و کی هم صحبت برنامه مهمانی آزادی بود. تا این دم من شهلا گل خواجه با شما بودم. خداحافظ.